و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 6070 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد شرایط ارجاع شوند. بسیار خوب، با اعلام ساعت 15 و 1 دقیقه از رادیو تهران از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه از خرمشهر به گوشم رو از رادیو تهران. فراموش نکنید موج رادیوی FM 94 موج اختصاصی رادیو تهران هست. با ما همراه باشید.
توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خرمشهر شهر خون آزاد شد.
این برنامه تقدیمی است به همه دلاور مردان و شهدای خرمشهر.
آقا چی کار بکنیم پا؟ بعد وقتی نیست آقا ایوان.
ماشاءالله ماشاءالله آیتان آقا.
خرمشهر به روایت صدا.
خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
روی خط بیسی.
آور 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 آور.
از خرمشهر به گوشم.
قصه خرمشهر از فریاد پیروزی ملت ایران در سوم خرداد 61 شروع نمی شود. دهم اردیبهشت ماه 61 و آغاز عملیات بیت المقدس هم تاریخ درستی نیست. قصه از 4 آبان 59 و پایان یک مقاومت مردمی جانانه شروع می شود. از سقوط یک شهر بی‌دفاع در برابر حمله تاریک دشمن. از دلتنگی جوانهای خرمشهر برای فرماندهی شهید محمد جهان‌آرا، برای آن لحظه‌ای که گفت اگر شهر سقوط کرد آن را دوباره فتح می کنیم، مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند. از جویبار سرخ خون شهدا که در خونین شهر را افتاد و داغی شد روی دل همه ایران. از همت و دلاوری فرمانده هایی که اتفاقا سن و سال و تجربه نظامی آنچنانی نداشتند، اما قول داده بودند خرمشهر را به ایران برمی گردانند. سوم خرداد بهانه است تا از مردان آزادی خرمشهر یادی کنیم، به نقل از صداهای پرشور به جا مانده از روزگار دفاع و به روایت صادقانه همراهان شهید.
گرچه خفته در دلش بوی نخل و عطر پاک کاگرش، شهر عشق و شور و مهد افتخار شهر خرم فس فسلش بهار خاک یادگار مردان جنوب شهر سجده لحظه خاک غروب افتخار میهن بلند و استوار دل مردم نجیب و بیقرار همیشه نخلستوناش جای دعاست همیشه خاک نماز لحظه پاک غروب عاشقان دل به دریا میزنند مردم شد افتخار میهنند
سال روز آزادی خرمشهر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم و افتخار داریم با ویژه برنامه از خرمشهر بگوشم از شبکه رادیویی تهران در کنار لحظه های شما باشیم و این نوید رو به شما بدم که در این برنامه صدای همرزمان شهید خود عزیزانی که حالا شهید شدن و اتفاقهایی که در اون روز در خرمشهر افتاد رو خواهید شنید ما رو همراهی بکنید تا ساعت 17 و عزیزان مهمانی رو هم داریم که همراه ما هستن در استدیو پخش شبکه رادیویی تهران منت گذاشتن قدم روی چشم ما گذاشتن من در ابتدا سلام میکنم خدمت اولین مهمان گرامی جناب آقای محسن کاظمینی سلام بر شما
سلامت باشید لطف دارید
خیلی خوش اومدید
خیلی ممنون لطف دارید
جناب آقای کاظمینی قطعا حرفها و خاطرات بسیار فراوانی دارید از زمان آزادسازی خرمشهر اما قبلش برگردیم یکم به قبلتر و بفرمایید که اون موقعی که حالا خبر درگیری در خرمشهر رو دادن و اینکه کم کم داره اتفاقی میفته که خرمشهر رو از ایران جدا بکنند شما چگونه مطلع شدید و کجا بودید و چه اتفاقی افتاد
بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام خدا به روح پاک امام شهیدان و همچنین درود و سلام به روح پاک همه شهدا به خصوص شهدای عملیات اله بیت المقدس تا امروز که شهدای مقاومت در غزه
بله
عرضم به حضور شما ما اگر بخوایم بحث خرمشهر رو بیان بکنیم جا داره که بیان کنیم که در شهریور سال 1359 وقتی عراقی ها حمله خواستن بکنند به جلگه خوزستان و خوزستان رو کلن از ما جدا کنن
بله.
از چندین محور وارد شدن یکی از محورها محور شلمچه بود محور دوم محور پیچ گوشت بود محور سوم محور طلایه بود محور چهارم محور تنگه جذابه بودش و محور بعدی محور برغازه ابو غریب بود بعد محور بعدیش عین خوش میرسید که بیان اینها عبور کنن از رودخونه کرخه در اون طرف در پایان به ارتفاعات خودشونو برسونن و شهر اندیمش و دسپور رو در اسم خواستن بگیرن از این طرف هم از شروع همین محور شلمچه خرمشهر و آبادان رو و از محور گوش خودشون رو برسونن به اهواز و اهواز رو بگیرن تقریبا کل خوزستان رو براش برنامه‌ریزی کرده بودن تمام محورها در روز ابتدای جنگ پیشروی های قابل توجهی داشتن
بله
نزدیکترین نقطه به جاده اهواز خرمشهر پیچ گوشک هستش. اونها خیلی سریع خودشون رو به جاده اهواز خرمشهر رسوندن.
بله.
و به سمت اهواز حرکت کردن تا نزدیکی های رودخانه دوبهردان خودشون رو رسوندن. نهر دوبهردان میشه.
بله.
از اون طرف در محور طلایی پیشروی منطقه جوفه‌ای رو کردن و پیشروی قابل توجهی رو داشتن. در تنگه چذابه عبور کردن، از بستان عبور کردن، وارد شدن و محورهای دیگر رو هم به همین صورت پیش
همین جور در محاصره بوده خورمشهر باستان خودش.
در اصل خوزستان رو در این حدود 300 کیلومتر مرزی حملات محوری بهش انجام شده بود که بیان برسونن خودشون رو به ارتفاعاتی که در اصل ارتفاعات زاکروس میشه و ارتفاعات بالای شهرهای دسبول و شوشتر و خدمت شما عرض کنم مسجد سلیمان، تو اونجا خودشون رو برسونن.
بعد اونجا دسترسی بهتری داشتن.
نه دیگه اونجا نقطه پدافندی میخواستن برای خودشون کنن که کلن جلگه خوزستان، دشت خوزستان و این سرزمین پهناور خوزستان اینجا تصرفش رو بیافته.
بله.
عراقی‌ها تو همه محورها پیشرویشون روزهای اول، دوم، سوم همینطور ادامه داشتش، ولی تو محور شلمچه به هرچی نزدیکتر به شهر خرمشهر شد مقاومت بیشتر شد و اینجا بود که بلافاصله صدام به نیروهاش دستور داد هر جا هستن توقف کنن.
بله.
چون مقاومتی که در نزدیک شهر خرمشهر دارش رخ میداد، این مقاومت به اونها میگفت که اگر وارد هر شهر دیگه بخواید بشید همین بلا به سرتون میاد و عملا اینا اینجا توقف کردن. نکته مهمش اینه، این 34 روز مقاومتی که کوچه به کوچه و خیابون به و خونه به خونه ای که
قدم به قدم بوده
قدم به قدم رخ داد، این باعث شد که محورهای دیگه قفل کنند و هیچ گونه پیشروی دیگه نداشته باشن و این باعث شد که ما بتوانیم خودمون رو پیدا بکنیم و
جای شکرش باقی بوده
بعد کاملا. و به نظر من درس مقاومتی که ما از 34 روز گرفتیم باعث شد که ما بتوانیم در آینده خرمشهر رو پس بگیریم. این مقاومت 34 روزه بود. به نظر من این مقاومت درس‌های دیگه بعدش هم داشته، حالا بعد از جنگ داشته مسائلی که بود. من میخوام خواهش کنم نکته قابل توجه اینه، اون روزها بچه‌ها در تنهایی جهان‌آرا با کمترین امکانات و تجهیزات و از اون طرف عراقی‌ها از رودخانه کارون عبور کرده بودند، به جاده آبادان رسیده بودند، یعنی اهواز آبادان رسیده بودند و آبادان رو هم در محاصره خودشون قرار داده بودند که این دوتا شهر بغل هم چسبیده، ولی خرمشهر مقاومت میکرد. این بسیار مهمه که ما بدانیم این جهان‌آرا و یارانش واقعا درس به ما دادن که در تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره از این میهن و از این وطنشون دفاع کردن.
و چه حیف شد که محمد جهان‌آرا نبود.
خدا رحمت کنه، خدا روحش رو شاد کنه. جهان‌آرا بزرگترین درس مقاومت رو برای همه جبهه مقاومت تا ابد این رو آموخت و درس داد به ما. بنابراین خرمشهر روز تقریبا چهارم آبان ماه سقوط میکنه.
یعنی
34 روز مقاومت دیگه به کار به جای میرسه که بچه ها دیگه میرسن به خودشونو به رودخونه، از اون طرف میان به سمت قسمت شهر آبادان و در اونجا پدافند میکنن و عملا پل ورودی به خرمشهر به شهر آبادان هم اونجا زده میشه و ارتباط قطع میشه و اینها دو میان دیگه در شهر مستقر میشن. ولی همین که مستقر میشن محورهای دیگه جرأت ورود رو نمیکنن.
بله.
چون میدونستن اگر وارد هر شهری بشن با همین مقاومت روبرو خواهند شد، لذا به خاطر همین اومدن تا 7 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر ایستادن.
بله.
یا اومدن از طرف تنگ چذابه اومدن خودشون رو ابتدا رسوندن به نزدیکی شهر سوسنگت و بعدها عملیات کردن به سمت سوسنگت.
بله.
یا از طرف جرس نادری رودخانه کرخه که از این به اصطلاح این خوش اومده بودن و دشت عباس وارد شده بودن، اومده بودن رسونده بودن خودشون رو به رودخانه، اینها جرأت نکردن که از جرس نادری عبور کنن کنن بیان به سمت اندیمش و دسپور.
بله.
و اینجا توقف کردن. این مایه اولیه ابتدایی بود که ما تونستیم در اون 34 روز بتونه مقاومت رو به عراقیانش رو بدیم که اگر وارد هر شهر ما بشید بدتر از خرمشهر خواهید دید.
100 درصد. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بگم که سردار محسن کاظمینی همینک معاون اجرایی تشخیص مصلحت نظام بله. هستند و منت گذاشتن به ما تشریف آوردن و این چهره‌ای که من از ایشون می‌بینم این روحیه رزمندگی هنوز هم همراهشون هست و این حال خوشی که داشتن قطعا اون زمان هم این اتفاق افتاده و باعث پیروزی‌های پی در پی بوده برای ایران عزیز و اسلامیمون. سردار عزیز شما بفرمایید که چه سالی وارد جبهه شدید؟
من خدمت شما عرض بکنم من ابتدا در کردستان رفته بودم قبل از حادثه جنگ ایران و عراق. ما در کردستان بودیم
بله.
و روزهای ابتدای جنگ و سقوط خرمشهر رو هم متاسفانه ما در خرمشهر نبودیم ولی در کردستان بودیم، در مریوان بودیم. سپس بعد از اون اومدیم به سمت جنوب و در عملیات‌های پی در پی که قرار گرفت در جنوب بودیم.
بسیار عالی. بعد چه لشکر و چه گردانی
حالا میگم
همراه
خدمت شما عرض بکنم. ما دیگر این ابتدای جنگ 34 روزه رو بذاریم ازش عبور بکنیم. ما میدونید که فرمانده کل قوا با حکم امام عزیز
بله.
به آقای بنی صدر داده شده بود
بله.
و در دوره آقای بنی صدر چندین عملیات در نقاط مختلف انجام دادن و همه ناموفق بودن. یکی از محورهای عملیاتی که اون موقع برای آزادسازی خرمشهر هم طراحی کرده بودن همین محور جاده اهواز خرمشهر بود و میخواستن عملیات کنن که موفق نبودن و لشکر 16 قزوین هم با مشکلات عدیده روبرو شد و به شکست.
بله.
بعد از رفتن بنی صدر از ایران در خرداد ماه سال 1300 خدمت شما عرض بکنم 60 تقریبا جبهه یک تحول بزرگی درش رخ داد
بلی.
و نیروهایی که تا اون زمان بنی صدر نمیذاش با برادران ارتش هماهنگ بشن و عملیات بتونن بکنن و عملیات های هماهنگ و بزرگی رو انجام بدن از بعد از رفتن بنی صدر بسترش آماده شد.
بله.
ابتدا مهمترین جایی که باید آزاد میشد و از حصن میمد بیرون شهر آبادان بود. برای ما آبادان خیلی مهم.
بله.
میدونید آبادان بیش از یک سال در محاصره بودش.
بله.
و تقریبا حکم امام بر این شد که حصر آبادان باید شکسته بشه.
بله.
اولین عملیات عملیات سامان ائمه بود که طراحی شد برای شکستن آبادان. خب آبادان وقتی از حصر بیرون شد اون محور تقریبا یه نفس عمیقی از نظر تنفس نیروها کشیده شد چون واقعا محاصره آبادان برای تدارک نیروها و آدمهای مردمی که در خود آبادان مونده بودن بسیار سخت بود.
بله.
اما این با این عملیات تقریبا آزاد شد و دشمن رفت اون برای رودخونه کارون.
بله.
عملیات بعدی بلا فاصله برای تقریبا آزادسازی شهر بستان رخ داد. خب اون هم عملیات اسمش عملیات طریق القدس بود.
بله.
ما از سامان ائمه بلا فاصله آماده شدیم برای عملیات طریق القدس. به همین روال در عملیات سامان ائمه که اولین عملیاتی بود که با ارتش هماهنگ شده بودیم عملیات میکردیم سازمان نیروهای سپاه گردان شد. از بعد از سامان ائمه تشکیل تیپ ها داده شد.
بله.
یعنی تیپ امام حسین، تیپ خدمت شما هشت نجف، تیپ سار الله، همین دو تیپ های مختلف.
این برای ارتش بود یا سپاه؟
برای سپاه. برای
بله.
سپاه. عملیات طریق القدس وقتی انجام گرفت سازمان تیپ داشتیم، یعنی ما سازمانمون بر تیپ قرار گرفته بود و یک آمادگی بسیار خوبی انجام شد و بستان خیلی راحت و سریع آزاد شد.
بله.
بعد از عملیات طریق القدس سازمان گسترده تر شد برای عملیات بزرگتر. یعنی ما هر عملیاتی که انجام دادیم بعد از عملیات بعدی یک عملیات گسترده تری طراحی شد.
بله.
عملیات سومی که انجام گرفت عملیات فتح المبین بودش. عملیات فتح المبین 2500 کیلومتر مربع از خاک میهن عزیزمون در خوزستان آزاد شد. این 2500 کیلومتر یه عملیات بسیار قابل توجهی بود.
چقدر زمان بود؟
این عملیات از زمانی که ما از طراحی طریق القدس انجام دادیم حدود طراحی و شناسایی حدود یک ماه طول کشید. اما روزهای عملیات کلن 3 روز و نصف عملیات طول کشید. ما تونستیم این منطقه رو آزاد کنیم.
بله.
و این پیروزی بزرگ به نام عملیات فتح المبین ما رو آماده کرد برای فتح خرمشهر.
بله.
یعنی اگر ما اون 3 تا عملیات انجام نداده بودیم و میخواستیم خرمشهر رو ابتدا آزاد بکنیم شاید نمیتوانستیم.
بله.
لذا این توانمندی که تیپ ها تشکیل شده بود و قدرت توان سپاه به نقطه خوبی رسیده بود و از اون طرف هماهنگی بسیار خوب در بکارگیری هم برادران سپاه ارتش و جهاد، اینها سازمانی پیدا کرد که ما تونستیم طراحی عملیات الی بیت المقدس رو داشته باشیم که حالا تشریح عملیات بیت المقدس رو اگه بذارید مرحله بعدی انجام.
بله که بسیار هم شنیدنی خواهد بود. سلام. خیلی سپاسگزارم. همراه هستیم با سردار محسن کاظمینی، معاون اجرایی تشخیص مصلحت نظام و از رزمندگان دوران آزادسازی خرمشهر. همراه ما باشید. اینجا شبکه رادیویی تهران از خرمشهر به گوشم.
سلامون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید. اون عزیزان سنگر مشینی
ما اگر دفاع مقدس رو نداشتیم دفاع از حرم رو هم نداشتیم. چون تجربه دفاع مقدس رو داشتیم دفاع از حرم با همون زیبایی دفاع مقدس به وجود آمد و خودش یک مدرسه جدیدی را متولد کرد و مولد شد در واقع در یک مدرسه.
اون جنگ و همه آدم‌های تو اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت‌های امروز و فردا هست. معلمین همه مقاومت‌های
من صدها نفر شهید را در چشم خودم تصویرشون را دارم.
چشم ما این تصاویر را دیده ضبط. چشم ما این تصاویر
به خدا را سپاسگزارم برای ثبت این تصاویر در چشمانم. امیدوار هستم باطل نشود.
از خدا اینو میخوام که خدا هرچه سریع تر منو به اون ملحق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منو ببر.
او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد. خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک رو جاری میکرد. انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگی ایشون رو با سعادت و عاقبت ایشون رو با شهادت قرار بده. ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم. همون شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن. تم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او هم شهادت بزرگی برد.
یاران همه رفتن، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من، پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من، آن که نارفته و جا مونده من.
ما هم میریم، هم یه نفر میمون، یه چیز، یه کس میمون. خداست، خدا میمون، همه چی میره. انا لله و انا الیه راجعون.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم و شهدای مقاومت و مخصوصاً سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی رو که قطعاً ایشون هم از عناصر تأثیرگذار در فتح خرمشهر بودند. اینجا از خرمشهر بگوشم شبکه رادیویی تهران ویژه آزادسازی خرمشهر که تقدیم شما عزیزان میشه تا ساعت 17 در کنار لحظه‌های شما خواهیم بود. همینک هم 15:25 است و شما میتونید ما رو همراهی کنید و به ما بگید از طریق دو خط ارتباطی و سامانه پیام کوتاه که از روز آزادسازی خرمشهر خاطره‌ای دارید. اگر دلنوشته یا شعری دارید حتما برای ما ارسال کنید یا با صدای قشنگ خودتون بگی تا بشنویم. 30094 و 22652465 22652465 برای شما عزیزان و سروران گرامیه. در پخش شبکه رادیویی تهران دو مهمان عزیز و گرانقدر داریم. دقایق قبل صحبت می‌کردم با سردار محسن کاظمینی، معاون اجرایی تشخیص مصلحت نظام، که همینک هم سرهنگ حسین حسیبی، فرمانده وقت تیپ 4 لشکر 92 زرهی اهواز به ما ملحق شدند و سلام میکنم خدمت شما جناب سرهنگ.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از حضورتون. قبل اینکه شما تشریف بیارید، سردار کاظمینی، خیلی از خاطره ها و اتفاقهایی که در زمان آزادسازی خرمشهر افتاده بود رو برای ما گفتن، حالا قرار شد درباره بیت المقدس هم برامون صحبت بکنن، اما از زبان شما بشنویم که شما در زمان جنگ چه سالی وارد جبهه شدید و در زمان آزادی خرمشهر کجا بودید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برسون برسونم، بنده از قبل از جنگ هم در لشکر 92 زرهی خدمت میکردم، فرمانده گروهان 121 بودم.
بله.
بعد چون قرائن نشون داده میشد که ارتش عراق داره آماده میشه که به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز کند، یه تغییراتی در سازمان لشکر داده شد و بنده به رکن سوم لشکر 92 زرهی منتقل شدم و به عنوان افسر عملیات لشکر مشغول خدمت شدم.
بله.
خب در اون زمان فرمانده لشکر قبلی به اصطلاح تیمسار شمس تبریزی بودن که ایشون اعدام شده بودن و جانشین ایشون جناب سرهنگ فرزانه.
بله.
فرزانه بودن یادمه. تا اینکه همین اطلاعات از خرمشهر میرسید، از مرز خرمشهر، پاسگاه خیر، حدود، شرمچه، گزارش میرسید که درگیری‌های هست و تحرکاتی در اون سوی مرز دیده میشه و شواهد نشون میده که عراق در تدارک یک حمله به ایرانه.
بله.
تا اینکه یک روز گزارش شد درگیری شدیدی در پاسگاه خیر بین نیروهای عملیات نامنظم شهید دکتر چمران و نیروهای پاسگاه خیان عراق ایجاد شده بود که نیروهای عراقی با چند گلوله خونپاره انداز به طرف پاسگاه ایران شلیک کرده بودن.
بله.
و یک خساراتی هم ایجاد کرده بودن. این بود که بنده به اتفاق جناب سرهنگ فرزانه، فرمانده لشکر وقت لشکر، به اتفاق با هلیکوپتر رفتیم و در گردان دژ خرمشهر، گردان 151، اونجا هلیکوپتر به زمین نشست، از اونجا با ماشین رفتیم به پاسگاه خیر.
بله.
و مشاهده کردیم که بله، 4 گلوله خونپارانداز شلیک شده بود به طرف پاسگاه خیر و نیروهای نامنظم عملیات نامنظم شهید دکتر چمران.
بله.
در همین این که ما مشغول بسار رسیدگی به این وضع بود، فرمانده لشکر و بنده، خدا رحمتشون کنه، آیت الله جمی،
بله،
نماینده حضرت امام بودن در آبادان.
بله.
ایشون هم تشریف آوردن آبادان فرمان حافظ. و ایشون هم صحنه رو مشاهده کردن و یک صحبت های کوتاهی هم بین فرمانده لشکر سرهنگ فرزانه و حضرت آیت‌الله جمی خدا رحمتشون کنه شد و یه تصمیماتی گرفته شد که ما برگشتیم لشکر و آمادگی داشتیم که بالاخره اگر عملیاتی شد و زد و خورد شدت گرفت چه اقداماتی انجام بدیم. البته در خرمشهر یه ستادی تشکیل دادیم.